صلحی برسیم، این آخرین جنگایی که داریم بین هم دیگه انجام میدیم. من در واقع چیزی که در تصور من هست اینه که دستگاه دیپلماسی یکی از کارکرداش نوستن درهای دیالوگه، علارغم که خط مشی سیاسی سیاست خارجی رو هیچ وقت دستگاه دیپلماسی ایران تعیین نکرده و حتی برای امریکا هم تعیین نمیکنه، یعنی شخصی رئیس جمهور تعیین کننده خط مشی دستگاه سیاسی نیست، ولی این دستگاه یکی از کارکردهای دیپلماسی ما وزارت خارجه ما بازنگرداشتن این دست. من نوع ارسال پیام به جهان رو از نوع سیگنال میدونم، یعنی این پیام فقط یک پیام محمودی نبود که ما به 60% غنی‌سازی رسیدیم، 60% غنی‌سازی رو قانونی کردیم و ما این مرتبه سکونمون رو بر اساس 60 قرار دادیم. این تفاوتش با مرحله قبل این بود که ما در مرحله قبل زیر 20% بودیم، الان به مرحله 60% قانونی در ایران رسیدیم. این نشون میده این پیام سختی هست و ایران در یک مرحله قرار داره که از این ممکنه عدول نکنه و همین دلیل اگر که قرار مذاکره صورت بگیره امتیازهایی باید بگیره، که کما اینکه اونها هم دارن همین حرکت رو انجام میدن، یعنی کسانی که در مقابل ما قرار دارن که امتیازات بیشتری رو بگیرن یا امتیازات کمتری رو تحویل بدن. این یک بازی امتیازیه به نظر حق. بله من
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر باقریان،
تقاضا میکنم برقرار باشید.
متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص افزایش غنی‌سازی ایران در موضوع هسته‌ای در سایه بی‌اعتمادی به رفتارهای سیاسی آژانس اتمی. و اما ببینیم که در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختند. در بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی. انعکاس
امروز و روزنامه‌های جهان. نگاه نخست روزنامه‌های امروز جهان به جنگ در اوکراین است. پوتین و تدارک جنگی گسترده در آنجا. زلنسکی و ژنرال‌هایش می‌گویند جنگ در اوکراین در تعادل است. و نگاه به شور جام جهانی در قطر است. و باز پرونده باز دونالد ترامپ در حمله هواداران او به کاخ کنگره. پرگاه روزنامه‌ها به توییتر است و فصل پرخطر حذف روزنامه‌نگاران در آن و رانش زمین در مالزی و رأی برای محکم کردن کرسی رئیس جمهوری پرقدرت تونس و باز پرونده یوفو بشقاب پرنده ها و ست ها گزارش تازه از پرواز اشیاء پرنده ناشناخته و آزادسازی پرونده های یک ترور در آمریکا. جان اف کندی در دهه 60. بمب خبری. این روزنامه های آمریکا هستند که از آزاد شدن انتشار پرونده های محرمانه ترور جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا میگویند. یو اس ای تودی هم آیا بمب خبری منفجر خواهد شد؟ تروری که گفته میشد فردی به نام لی هاروی اوسوالد شخصا دست به آن زده بود. تاریخ دانان و نظریه پردازان هدیه زود هنگام کریسمس را دریافت میکنند. آزادسازی 13173 سند از تحقیقات رسمی ترور سال 1963 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا. از دستخط ماموران CIA تا دیدارهای محرمانه با دیپلمات‌های شوروی، اسنادی که ماها دل مشغولی سیاستمداران و تاریخدانان خواهد بود. با همه اینها برخی میگویند نه، بمبی در کار نخواهد بود. کریسمس رها. روزنامه‌های انگلیس نگاه به کریسمس در راه دارند. در رویای یک کریسمس رها از ویروس کووید 19. روزنامه گاردین می‌نویسد میتوان در امان بود. در اروپا موارد ابتلا به کرونا دارند افزایش پیدا می‌کنند. بیان که محدودیتی در برپای جشن‌های کریسمس در کار باشد. کارشناسان می‌گویند حتی هوارسانی اندک در فضاهای بسته می‌تواند در ممانعت از همه‌گیری ویروس کرونا اثرگذار باشد. از سال 2019 دولت مردان دیگر نگفتند در یورش دیگر بار کرونا چه باید کرد. ویروس کرونا در کمین است. امروز و روزنامه‌های جهان بود.
بله، انعکاس رو با هم شنیدیم. نگاهی بود به مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته. آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفتن که امروز یه نشست خبری داشتن، گفتن که تورم بالاست و ما راضی به این تورم نیستیم. والا ما هم راضی به این تورم نیستیم، اما اینکه حالا کی باید این تورم رو بیاره پایین، قاعدتا با مردم نیستیم و شما و دوستان هستیم که این تورم رو بیارین پایین. البته دارن اقداماتی انجام میدن دولت مردان، زحمات خودشون رو دارن انجام میدن که باید واقعا بهشون خدا قوت بگیم. اما بالاخره به قول آقای صالح آبادی ما هم راضی به این تورم نیستیم. آقای دکتر طه نظیف سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتن که شورای نگهبان به طرح بررسی دو مرحله بودجه ایراد گرفت و گفتن که طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که درباره تصویب دو مرحله بودجه بود با اشکال و ابهام مواجه شد. رعایت نشدن مهلت‌های قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه یکی از ایرادهای مصوبه جدید مجلس بود. با این مصوبه اگر شورای نگهبان می‌خواست مهلت قانونیش را رعایت کند، بررسی لایحه بودجه به پایان سال نمی‌رسید. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و نیکاراگوا هم خبر داد. خب، گفتگو می‌کنم با جناب دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب دارم و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقا اولین سوال این که چرا بودجه اینقدر دیر داره ارائه میشه؟ 15 آذر طبق قانون حالا آیین‌نامه داخلی مجلس باید ارائه میشد.
ببین، همونطور که مستحضرین اینجا یه بحثی بود، اختلاف نظر بود هم بین دوستان دولت هم مجلس که آیا بودجه رو ابتدا به مجلس بدن یا برنامه هفتم توسعه، که ما هم منتظر بودیم که حداقل بودجه رو تا تاریخ مقرر تحویل مجلس بدن که این اتفاق نیفتاد، مخصوصا یه هفته هم که مجلس ما در واقع برنامه کاری نداشتیم و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مراجعه کرده بودن. انشاءالله امیدواریم که در برگشت هفته آینده نمایندگان به مجلس ما شاهد ارائه بودجه دولت به مجلس باشیم که انشاءالله بتونیم در راستای اون مهلت قانونی به وظیفه‌مون عمل کنیم و انشاءالله هر چه زودتر.
همون بحث حالا برنامه هفته هم که میفرمایید آقای دکتر، اون الان به کجا رسید؟
برنامه هفتم هم کار شده. برنامه‌شون اینه که بعد از ارائه لایحه بودجه 1402 انشالله اونم به مجلس بدن که مجلس به صورت سه شیفت بتونه ابتدا برنامه بودجه رو انجام بده و بعد برنامه هفتم.
آها، حالا مثلا الان برنامه هفتم میخواد چه چیزی داشته باشه نسبت به برنامه ششم؟ یعنی میخوام بدونم که اون برنامه ششمه مگه اجرایی شد؟ مثلا حالا تو اون قسم مثلا بند تیه ماده چهار اون قسمت اولش در ماده یک، حالا اینجوری بخوام بگم، مثلا این هست که افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان. دولت مکلف است در سه ماه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات و آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه بفرماید. الان که مثلا حضرت علی عضو کمیسیون برنامه بودجه هستین، واقعا مثلا هر سال دولت‌ها این گزارش‌ها رو به شما دادن یعنی؟
نه ببین، شما همونطور که مستحضرید، اصلا ما گزارش تفریق دیوان محاسبات رو که ملاحظه بفرمایید در راستای احکام برنامه‌ی 5 ساله، متأسفانه دولت‌ها در راستای برنامه عمل نکردن. ما حالا حدوداً بین 40-50% اون تکالیفی که هست اجرا و عملیاتش شده.
من میگم همون وقتی الان هست دیگه، همونو
آره، یه مشکلیه که متأسفانه وجود داره، ولی ما که ناامید نیستیم. امیدواریم که حداقل حالا دولت آقای رئیسی در مسئولیتی که به عهده گرفته و قول داده در راستای برنامه های توسعه کشور بتونه بهتر از گذشته عمل کنه.
نمیدونم حالا بحث چی بود، این که آقا همون خب برنامه ششمو همونو ادامه بدن دیگه.
حالا دیگه در راستای میتونی برنامه ششم هم باز در واقع زمانش گذشته بود، ولی بر اساس اون یک سال تمدید شد که حالا امیدواریم برنامه توسعه هفتم با توجه به حالا اشکال و نواقصی که در برنامه گذشته بوده این مقدار اجرایی و عملیاتی تر باشه که بشه در راستای اون شرایط توسعه کشور. و ما در بودجه های سالانه هم که بر اساس برنامه توسعه 5 ساله هست انشاءالله بتونیم بهتر عمل کنیم و در واقع اون نواقصی هم که وجود داشته بر اساس تجربیاتی که کسب شده و گزارش خوبی که دیوان در این دوره ارائه دادن انشاءالله بتونیم اون نواقص رو برطرف.
خب بریم سراغ حالا خود بودجه 1402. حالا که خب دو مرحله ای رو شورای نگهبان رد کرد، الان با ایراد اشکال الان چطور باید رفع بشه؟
ببین خب میتونی این اشکالاتی که معمولا در مصوبات مجلس شورای نگهبان که بررسی میکنه و ایراد میگیره، ما مجددا در مجلس کمیسیون مربوطه کار میکنه در جهت تایید نظر شورای نگهبان تصمیم میگیره که احیانا اگر مجلس اصلاح کنه که چه بهتر در راستای نظرات شورای نگهبان، احیانا اگر نه رو نظر خودش اصرار داشته باشه که میره مجمع تشخیص مصلحت و اونا باید تصمیم.
البته آقای سلیمی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس امروز خبر دادن که بودجه 1402 احتمالاً یک شنبه هفته آینده تقدیم مجلس میشه بعد، و گفتن که احتمال تمدید برنامه ششم هم هست. اینو شما شنیدین؟
بله، یه نظره. بله، یه نظری که احتمال تمدیدش هست، ولی دوستانی داریم که برعکس این نظر دارن و میگن نه ما میتونیم به موقع و حالا یه مقدار با تاخیر برنامه هفتم هم در مجلس مطرح بشه و انشالله مصوب.
چون میگم مثلا همین یه سری موضوعاتی که حالا در برنامه های توسعه هست کلیه که اینا باید انجام بشه دیگه، یعنی خب برن مثلا دولت بره انجام بده دیگه، حالا باز بشینن برنامه بنویسن و یعنی کلی وقت و هزینه و اینا میگیره باز همون یعنی مثلا من نمیدونم فرق برنامه ششم با برنامه پنجم مثلا چی بوده، یعنی اینا باید بررسی بشه دیگه.
توسعه آنچنان فرقی که ندارن در جهت توسعه کشور در راستای حالا همون برنامه‌های 5 ساله که وجود داره، ممکنه در راستای حالا شرایط زمانی تجربیاتی که در باب با اون اشکالاتی که در برنامه‌های قبل وجود داره بتونن در واقع اون اصلاحات لازم رو در برنامه‌های بعدی به وجود بیارن. برنامه‌های توسعه در جهت توسعه و پیشرفت کشوری که بودجه سالانه در راستای برنامه توسعه 5 ساله که معمولا به تصویب میرسه در راستای اون باید پیش بره و در واقع مصوب بشه.
درست. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر شهبازی.
قربان شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظش.
گفتگو کرده با جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح بررسی دو مرحله بودجه. خب نشست سران قوای سگانه عصر روز شنبه برگزار شد و قرار شد که برنامه هفتم و لایه بودجه سال 1402 در زمان مورد توافق اونها تقدیم مجلس بشه. سخنگوی گمرک هم آقای مرتضی عمادی گفتن که اظهارنامه خودروهای وارداتی به گمرک ارائه نشده. تا به این لحظه هیچ مشخصاتی هم از اظهارنامه، مدارک واردات، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش و موارد دیگه خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده و بعد در حال حاضر گمرک نمیتونه درباره جزئیات واردات خودرو اظهار نظر کنه و توپ در زمین وزارت سمت است و سمت باید اعلام کند که آیا واردات انجام شده یا نه. حتی اگر خودروها به صورت فیزیکی به گمرک برسند و حتی اعلام شود که در کشتی هستند و در حال رسیدن به گمرک، تا زمانی که مشخصات واردات به گمرک اظهار نشود نمیتوانیم که اعلام کنیم که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده. خیلی قبل‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انجام ثبت سفارش واردات خودرو که مقرر شده توسط 4 مجموعه انجام بشه، از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی در این هفته به گمرک خبر داده بود. این بحث واردات خودرو هم همونطور که می‌دونید ما در برنامه‌مون چند بار پیگیری کردیم و صحبت کردیم که البته آخرش چیزی که فهمیدیم بود که باز این خودرویی هم که میاد باز قیمتشون بالاست، ما که پول نداریم خیلی به کار ما نمیاد. خب امروز 27 آذر هست، 3 روز دیگه شب یلداست، پاییز تموم میشه. باز البته تو این چند روزه باز شب یلدای منی و نمیدونم آخرین جوجه ها رو داریم میشموریم و اینا باز گرم میشه. احتمالا خیلی پیام های زیادی میاد، از این پیام ها که خیلی دیگه بعضی موقع اعصاب خرد کن میشه. اما بحث وضعیت بازار در آستانه شب یلدا موضوعیه که میخوایم بررسی بکنیم و در بخش سخنگویان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد علی اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی.
با سخنگویان
جناب آقای اصفهانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین آقا، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. از وضعیت بازار چه خبر؟ چطور این وضعیت بازار داره رصد میشه که شاهد گران فروشی نباشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حتما مستظر هستید، مردم عزیزمون هم میتونن که ما از طرق عزیزانی که به عنوان ضابط ما یا عرض کنم که کسانی که کشف تخلف میکنن در سطح بازار و دارای بازرسین ویژه هستن، بازار رو رصد میکنیم. مرتب جلساتی در ستاد تنظیم بازار و عرض کنم که قرارگاه هایی که در این زمینه تشکیل شده حضور پیدا میکنیم و گزارش ها رو دریافت میکنیم. اتاق اصناف به طور هفتگی عرض کنم که کلیه قیمت های کالاهای مورد نیاز مردم رو لیست میکنه و در جلسه مطرح میکنه یا برای ما ارسال میکنه. نوساناتی که وجود اومده، افزایش قیمت یا کاهش قیمت رو بررسی میکنیم. اونجایی که نیاز هست که عرض کنم عزیزان بازرسی رو بیشتر بکنن بهشون تذکر داده میشه. دقیقا ما بخشنامه دادیم به تمام استانها و همینطور به دانشگاه‌های علوم پزشکی که تو بحث دارو یه مقداری مردم به مشکل خوردن، حتما مراقبت بشه که خدای نکرده مباحثی تحت عنوان احتکار دارو یا امتناع از عرضه رو شاهد نباشیم و اگر احیانا مصداق پیدا کردن حتما گزارش بشه که پرونده تشکیل بشه. خب این شبها هم همطور که اشاره فرمودید شبهای منتهی به پایان پاییز و شروع زمستان هست و شب یلدا رو در پیش داریم که معمولا هر ساله ما تو این ایام یک طرح ویژه‌ای رو برگزار میکردیم برای نظارت بر بازار. امسال به صورت طرح ویژه نیست، ولی تمام عزیزانی که بازار رو بازرسی میکنن، خصوصا کسانی که محصولات کشاورزی و فرآورده های خام دامی رو که مورد نیاز این شبها هم هست در جهاد کشاورزی زحمت میکشن، بازرسانشون بررسی میکنن بازار رو. اگر احیانا به موارد تخلفی برخورد بکنن حتما برای ما گزارش میکنن، ما سعی میکنن در اسرع وقت رسیدگی و تصمیم گیری بکنیم.
بعد این گفتین که نظارت ویژه نداشتین، چرا امسال نداشتین اون بحث ویژه بودنش؟
نه هر سال عرض کنم که ما گشت هامون رو تقویت میکردیم و تعداد گشت هامون رو اضافه میکردیم که اون گشت ها کار رو انجام بدن. امسال خوشبختانه به لحاظ این که تعداد نیروهای بازرس اونها به حدی هست که خودشون بتونن بازار رو کنترل بکنن، حضور پیدا میکنن. هر جایی هم که اونها لازم بدونن که گشت ما اعزام بشه، بلافاصله کیپ گشتمون به همراه اونها خواهد رفت.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای اصفهانی.
سپاسگزارم.
خدا قوت میگم به شما همکارانتون. زنده باشین. خدا حافظتون
باشه. سوی زمستان خوب برای شما و شنوندگان عزیز دارم.
ان شاء الله. گفتگو کردم با جناب محمد علی اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی، در خصوص بررسی وضعیت بازارها در آستانه شب یلدا. خب در این خصوص هم رئیس اتاق اصناف ایران گفته که اصناف مرتبط با شب یلدا به مدت 10 روز محصولات خودشون رو حداکثر با 10% تخفیف به مشتریان عرضه میکنن. آقای نود فرانی با بیانی که اصناف مرتبط با شب یلدا از جمله صنف آجیل، خوشبار، قنادی و گلفروشی از 26 آذر ماه تا 5 دی فروش ویژه خواهند داشت، گفتن که مردم میتونن برای خرید و استفاده از مزایای این فروش فوق‌العاده و تخفیف‌ها از اون دسته واحدهای صنفی که پوستر فروش فوق‌العاده صنوف ویژه شب یلدا را نصب کرده‌اند خرید کنند. در این طرح محصولات با تخفیف 5-10% به مشتریان عرضه میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا جملات عجیب و غریبی رو گفته، به نقل از نشریه نیوزویک اینو میگم، که گفته ترامپ که آمریکا مثل یک سرطانی رو به موت است، حمله کرده به وزارت دادگستری و FBI و گفته که آمریکا مثل یک فرد سرطانی که در حال احتضاره. ترامپ بامداد شنبه در حالی که در رسانه اجتماعی خودش موسوم به تروس حقیقت این سخنران رو نوشت که شخصیت های بلندپای محافظه‌کار و جمهوری خواه قراره که نشستی داشته باشند و در این زمینه بررسی بکنن صحبت های ترامپ رو. یک بخش رو با هم باز میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. ترامپ تو این مطلبی که نوشته گفته که FBI متقلب، وزارت به اصطلاح دادگستری و اطلاعات، همه بخشای سیستم و حزب دموکرات سرطانن، باید ما این جانی ها و ظالم ها که به عنوان اسلحه مورد استفاده قرار میگیرن برخورد کرد، وگرنه کشورمان که زمانی بزرگ و زیبا بود به فنا خواهد رفت. ترامپ پیش از سخنان شنبه‌اش در پستی به گزارش‌های مبنی بر این اشاره کرد که FBI به توییتر درباره کاربرانی که احتمالاً شرط استفاده از این رسانه اجتماعی را نقض می‌کنند اطلاع داده بود. بعد رابطه توییتر و FBI هم ترامپ گفته که یک رابطه احمقانه است که به طور مسلم تلاشی هماهنگ برای تغییر نتایج انتخاباته. برای همین هم ترامپ هم از بحث انتخاباتی که گذشت و ادعا کرد که اونجا تقلب شده و پای توییتر هم وسط کشید و گفت که این تلاششون جواب داد اما موچشون گرفته شده، برای همین هم مردم در واشنگتن اعتراض کردن. همچنان با شما هستیم با دقایق پایانی رویداد. خیلی متشکر که شنونده برنامه رویداد 27 آذر 1401 هم بودین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. سعی کنین از خونه بیرون نرید، اگر هم بیرون هستین سعی کنین که سریعتر به منزل بروید، هوا آلوده است، شاخص آلودگی هوا واقعا خطرناکه. امیدواریم که این قانون هوای پاک یه روزی بالاخره اجرا بشه، ما دو روز هوای پاک نداشته باشیم، مثلا حداقل یه 40-50 روزی هوای پاک داشته باشیم. اوقاتتون بخیر، خدا نگهدار.